قسمت اول فصل پنجم پیر در سکوت شب زمزمه کرد: کجایی؟ در کلبه با آرامی باز شد و شبح کوچکی از تاریکی بیرون خزید. بیا بریم، میخوای دیگرم بذاریم. یکی پس از دیگری به راه افتادند، چسبیده به دیوار و آماده برای مخفی شدن در صورت خطر. به انتهای کوچه رسیدند. روبروی آنها جاده کلیسا پیچ می‌خورد. چهارراه در طرف راست و بقالی در طرف چپ بود. همه اهالی دهکده آذوقه‌شان را از این بقالی که اکنون به خواب رفته بود تهیه می‌کردند. لویی نجوا کرد: چیکار کنیم؟ پیر گفت: برو پشت مغازه و مراقب پارک و گذر کافه باش. منم مواظب جاده هستم. لویی بی صدا دور شد. پیر شروع کرد به چیدن میخا روی زمین. هر چند لحظه یک بار همسرش را بلند میکرد. لویی را نمیدید ولی او را نزدیک خود حس میکرد. گوش داد. جز زمزمه دوردست دریا و صدای به هم خوردن میخا در کیسه چیزی شنیده نمیشد. وقتی آن را خالی کرد، برخاست و به طرف لویی رفت. لویی پرسید: تموم شد؟ آره، میتونیم بریم. در سکوت سایه‌وار از کنار دیوار گذشتند و به کلبه بازگشتند. لویی از روی احتیاط در را پشت سرشان بست. هیچ صدایی نبود. تاریکی در داخل کلبه غلیظ‌تر از بیرون بود. همه چیز در اطرافشان تهدید کننده به نظر می رسید. بچه ها که سخت تحت تأثیر قرار گرفته بودند، جرأت تکان خوردن نداشتند. محتاطانه اشیای اطرافشان را لمس کردند. چند بیل، چنگک و کلنگ آنجا بود. به نظر می رسید کارگاه نجاری است. بوی خاک تمام کلبه را پر کرده بود و تنفس کردن مشکل بود. لویی آهسته گفت: بوی عجیبی میاد. بوی این بیلاست. به نظر میرسه که با بوی غیر مخلوط شده. شاید. یک لحظه سکوت حکم فرما شد. لویی دوباره پرسید: تو صدای میشنوی؟ پیر گفت: نه. اگه ما رو پیدا کنن واقعا بد بیاریه. با مزه اینجاست که تو خونه ما همه خوابیدن و هیچ کس به فکرش نمیرسه که ممکنه من تو این کلبه در کمین باشم. پیر نیز به مادرش فکر کرد. شاید میخواست بر استراب سنگینی که در این هوای فاسد وجود داشت غلبه کند. لویی گفت: بی صدا از شیروانی پایین اومدم. سنگا مثل قلابن، به آسانی میشه از اونا استفاده کرد. پیر پرسید: خواهرت فهمید؟ لویی چند لحظه مکث کرد و گفت: مجبور شدم همه چیزو بهش بگم. چرا؟ چون برای خارج شدن بعد از اتاقمون میگذشتم، اگرنه شاید میفهمید و به دیگران خبر میداد. این بود که ترجیح دادم بهش بگم. میشه به اون اعتماد کرد؟ اون چی گفت؟ گفت که کار خوبی میکنم. حتی پرسید که میتونه یه بار با ما بیاد. او نه 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 نه، دخترانه. پیر متوجه شد که صدایش بلند است. هر دو سکوت کردند. مشوش بودند. شاید ناگهان متوجه خطری که تهدیدشان میکرد شده بودند. پیر گفت: خواهر شجاعی داری، ولی میبینی که غیر ممکنه. تو چنین موقعی با اون چی کار میتونستیم بکنیم؟ لویی گفت: حق داری. هر دو دوباره سکوت کردند. لویی پرسید: عجیبه که گشتیان نمیان، اینطور نیست؟ دیشبم تو این همه منتظر شدی؟ پیر گفت: نه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بریم ببینیم. آهسته در را باز کردند. هوای تازه شب جان تازه در آنها دمید. لویی زمزمه کرد: هوا خیلی بهتر شده. آره، صبر کن، من میرم ببینم. پیر چسبیده به دیوار پیش رفت و بعد ایستاد. لویی به او پیوست و پرسید: خب؟ نمیدونم، هیچ نمیفهمم. چه کنیم؟ نمیدونم، بازم صبر کنیم. بچه‌ها در سرگردانی کامل دست و پا می‌زدند. همه چیز برخلاف انتظار بود. ناگهان صدای حرف زدن به گوششان رسید. به خود لرزیدند و به سرعت به سوی کلبه بازگشتند. پیر گفت: دارم میان. گوش به زنگ ایستادند. صدا مدتی شنیده شد و بعد به جای اینکه اوج بگیرد، رفته رفته دور شد. بچه‌ها چسبیده به هم جرأت تکان خوردن نداشتند. لویی گفت: چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، شاید لاستیک یکی از اونا ترکیده و دوباره به قصر برگشتن. حتما پس میخا رو بعد وقت رفتن دیده باشن. نمیدونم، بعد یه کاری بکنیم، یا برگردیم، یا اگه میخا رو ندیدن اونها رو جمع کنیم. این تنها شانس ماست. نظر تو چیه؟ موافقم. شاید گشتیای دیشبی نبودن و وقتی این اتفاق افتاده هیچ فکر به خصوصی نکردن. آره، بریم. تقریبا بی احتیاط و به سرعت پیش رفتند. به نظر می رسید که کوچه برای همیشه به خواب رفته است. به چهارراه که رسیدند با اولین نگاه متوجه شدند که میخی در کار نیست. تمام آنها ناپدید شده بود. با وحشت زانو زدند و با کف دست بیهوده جستجو کردند. منقلب و پریشان می‌خواستند برخیزند که ناگهان در پیچ جاده نور آبی رنگ چراغ قوه‌ای را که به چپ و راست متمایل می‌شد دیدند. لویی نفس‌زنان گفت: آلمانیا! برخواستند تا به سوی کلبه بروند. در این موقع صدای پا به گوش رسید. سربازانی بودند که پس از کشیک شبانه از لاساپینیر باز می‌گشتند. محاصره شدیم. وحشت زده و بلا تکلیف سر جایشان میخکوب شده بودند که شبحی از تاریکی بیرون آمد و آهسته ولی آمرانه گفت: با شما هستم، بیاین، نترسین، منم دودولف. بچه ها او را شناختند. بدون تأمل پشت سر او وارد راهروی شدند و در بسته شد. هر سه نفر بی حرکت و گوش به زنگ ایستادند. سعی میکردند آنچه را در خارج میگذشت بفهمند. دودولف زیر لب گفت: هیچ کدام قصد حرف زدن نداشتند. وحشت زده می دانستند که چیزی نمانده بود به دام بیفتند. هرچند هنوز می لرزیدند ولی احساس امنیت می کردند و کم کم توانستند بر استرابشان چیره شوند. به صداهایی که از بیرون می آمد گوش دادند. دو دسته آلمانی به هم پیوستند. با صدای خیلی بلند صحبت می کردند. صدای قدمهایشان به گوش می رسید. حتما در جستجوی چیزی بودند. لویی در گوش پیر گفت: یعنی چی؟ مگه اونا می خواهر جمع نکردند؟ پیر گفت: منم نمیفهمم. دودولف دوباره گفت: هیس. سربازان در نور آبی چراغ قوه جاده را جستجو میکردند. دور شدند و دوباره بازگشتند. یکی از آنها به آلمانی گفت: نه. پیر در دل آرزو میکرد که خدا کند برود. به مادرش فکر میکرد که ممکن بود بیدار شود. حس کرد که خیلی دیر شده ولی نمیتوانست حدس بزند چه ساعتی است. از خود پرسید: دست از جستجو میکشند؟ لویی زیر لب گفت: خیال ندارن برن. سربازان که ناامید شده بودند بالاخره رفتند و سکوت برقرار شد. سکوتی که پس از دقایقی خطر اطمینان بخش به نظر می رسید. بچه ها باز هم صبر کردند. دودولف در را باز کرد و گفت: صبر کنید، من میرم ببینم. دو دوست تنها موندند. در سکوت دست هم را گرفتند و مدتی طولانی به گرمی فشردند. خطر آنها را برای همیشه به هم پیوسته بود. دودولف بازگشت و گفت: برید، من چیزی ندیدم، هیچ جا. بعد در جیبش دنبال چیزی گشت و گفت: بگیر، میخارو بگیر، من اونا رو چند دقیقه پیش جمع کردم، میدونستم که بر میگردن، بد جنسا، ولی من تو شبم میبینم. و خندهی بی صدا کرد. دودولف دوباره گفت: من زرنگم، اونا بدن، ولی یه روز خوب میخندم. و دوباره خندید. دودولف دوباره گفت: من زرنگم، اونا بدن، ولی یه روز خوب میخندم. و دوباره خندید. صدای بم او بچه ها را ناراحت میکرد. میخواستن تشکر کنند. ممنون دودولف، بدون تو. نه من اینجا بودم، آسون بود. بچه ها با شدت و گرمی دست دودولف را فشردند. او در حالی که میخندید گفت: شما بچه های خوب، ولی مواظب باشین. بچه ها از راه رو خارج شدند. سیاهی شب کمتر شده بود. خانه هایی که در تاریکی فرو رفته بودند حالا دیده میشدند. شب خیر تو فردا. مواظب خودت باش. تو هم همینطور. لویی ناپدید شد. پیر تنها به راه افتاد. می دانست که هنوز امکان برخورد با آلمانی ها وجود دارد. ولی نمی ترسید. نه. او دیگر هرگز نخواهد ترسید. حتی متوجه نشد که دارد آوازی را زمزمه می کند. پیر می دانست که در اطرافش همه دوست هستند و در دل تاریکی مثل خود او برای پیروزی تلاش می کنند. پیر فکر کرد: حتی ما بچه ها از آلمانی ها ارتش اونها قوی تریم. فعلا باید مواظب باشیم. باید به اونا بفهمونیم که اشتباه کردن. بعد کار دیگه ای میکنیم. پیر با گام های سری پیش میرفت. هیکل ظریفش از دور روی سفیدی دیوار دیده میشد. ولی اهمیت نمیداد. با این همه قبل از خیز برداشتن به سمت خانه به اطراف نگریست. چیزی ندید. دوید. به اتاقش رسید. داخل شد. همه چیز آرام بود. پیر به عنوان یک وطن پرست وظیفه آن شبش را انجام داده بود و حالا میتوانست راحت بخوابد. خواب به آرامی او را در بر گرفت. فردای آن شب نیز وقتی مادرش او را صدا زد به همان آرامی از خواب بیدار شد. روز جمعه بود. آسمان را ابری نازک به رنگ‌های سفید و صورتی پوشانده بود. ولی هوا خوب بود. پیر در اتاقش درس حاضر می‌کرد ولی فکرش جای دیگری بود. به حوادث شب قبل می‌اندیشید. در دفترش نقشه چهارراهی را که صحنه آن حوادث بود کشید و با خود گفت: می‌توانستیم از جاده کلیسا فرار کنیم ولی ترسیده بودیم. آیا لویم اندازه من ترسیده بود؟ گمان میکنم. به هر حال باید از این کار دست بکشیم. حالا چی کار کنیم؟ انتظار کشیدن مشکله. کثیف کردن لباس سربازا بچگانه است. هرچند شاید اینطور بهتر باشه. آلمانی‌ها موضوع رو جدی نمی‌گیرن، ولی باعث دردسرشون میشه. باید روی این موضوع فکر کرد. نرده آهنی باغچه به هم خورد. کسی در زد. خانم لوگران در رو باز کرد. لویی بود. پیر به استقبالش رفت. هرچند از دیدن هم خوشحال بودند، ولی آنقدر اسرار مشترک داشتند که در برابر نگاه محبت آمیز خانم لوگراند با حالتی مصنوعی دست هم را فشردند. لویی پرسید: درس می‌خوندی؟ درسامو مرور می‌کردم. من به بلژیک میرم. می‌تونی با من بیای؟ پیر که منتظر این پیشنهاد بود با خوشحالی از مادرش پرسید: با من کاری نداری مامان؟ نه، ولی خیلی دیر برنگردین. بچه‌ها سوار بر دوچرخه با خوشحالی در جاده کنار دریا پیش می‌رفتند. توده‌های شن و بوته‌های گز کناره دریا را از نظرشان مخفی می‌کرد. ساحل یک نواخت بود. استحکامات سیمانی ستبر مانند قراول‌هایی بودند که آلمانی‌ها برای حفاظت اقیانوس ساخته بودند. میله‌های آهنی خاردار اینجا و آنجا سر از آب بیرون آورده بود. دریا، این دیو قران و مطیع، موج‌هایش را به صخره‌های دورافتاده می‌کوبید. ویلاهای رنگ باخته در میان کاج‌ها و گزها دیده می‌شد. باغچه‌های شنی با گوشماهی تزیین شده بود و بوته‌های گل نظاری در آنها کاشته شده بود. راهن درست از کنار جاده می‌گذشت و روزهای طوفانی در معرض موج‌های دریا قرار می‌گرفت. لویی همچنان که به سرعت پا می‌زد فریاد زد: به دیشب فکر کردی؟ پیر گفت: آره، تو چطور؟ مسلمه، واقعا ترسیده بودیم. شانس آوردیم که دودلف اونجا بود. دودلف زرنگتر از اونه که فکر میکردیم. هر دو مدتی سکوت کردن تا اینکه لویی گفت: شاید اون بوده که تو شب اول دیده بودی. به هر حال وقتی میخارو میذاشتیم اون ما رو دیده و ما ابدا متوجهش نشده بودیم. لویی در حالی که برای پاس زدن خود را به این طرف و آن طرف متمایل میکرد، چون دوچرخش خیلی بزرگ بود، به پیر نزدیک شد و پرسید: وقت برگشتن اتفاق نیفتاد؟ نه هیچی. مادرت خواب بود؟ بادی که از جانب دریا می‌وزید از سرعت آنها می‌کاست. هیچ کس روی جاده دیده نمی‌شد. هر دو نفس خود را تازه کردند. پیر پرسید: برای خواهرت تعریف کردی؟ مجبور بودم. می‌دونی؟ اون خیلی دلش می‌خواست با ما بیاد. به زحمتش نمی‌ارزید. به خصوص که دیگه نمی‌تونیم ادامه بدیم. لویی پرسید: پس چی کار می‌کنیم؟ پیر گفت: هیچ. یکم صبر می‌کنیم تا ببینیم چی پیش میاد. نظرت راجع به جوهر پاشیدن چی؟ موافق نیستی؟ چرا، هر چی دیگران بخوان انجام میدیم، ولی برنامه شب تموم شد. ما حق نداریم خودمون رو گرفتار کنیم. خیلی احمقانه است. لویی با تأسف گفت: حیف شد. من از این گردش‌های شبانه خوشم میاد. لویی گفت: ناراحت نباش، دوباره شروع میکنیم. به بلژیک رسیدند. تفرجگاه زیبایی که روی ساحل باریکی از شنهای نرم ساخته شده بود. قبل از جنگ خانواده‌های زیادی به این محله آرام می‌آمدند تا از آب گرم معروف آن استفاده کنند، ولی حالا به اشغال افسران آلمانی و ارتش آنها درآمده بود. بچه‌ها که عادت داشتند از کوچه‌های غم‌انگیز بدون توجه به مردان یونیفرم پوش گذشتند. لوی خریدهایش را کرد و کارش زود تمام شد. بعد از پیر پرسید: حالا چیکار کنیم؟ برگردیم؟
ساعت چنده؟
تقریبا 11.
میتونیم به تپه‌های ماریور بریم.
هر طور میلته. ماریور تنها تپه این ساحل مسطح بود و بزرگترین تفریحگاه دوچرخه سواران جوان به شمار میرفت. پس از آنکه با زحمت فراوان از آن بالا میرفتند، خود را در سرازیری رها میکردند و به سرعت پایین میآمدند. بچه‌ها با تمام نیرویشان شروع کردند به بالا رفتن. دست‌هایشان روی دسته دوچرخه منقبض شده بود. با فشار و آهسته پا می‌زدند و در حالی که چهره‌هایشان برافروخته بود، هر دو با هم از آخرین پیچ گذشتند و به نوک تپه رسیدند. در آنجا با خطوط مارپیچ از این طرف به آن طرف جاده رفتند. لویی نفسی تازه کرد و گفت: بازم موفق شدیم، ولی خیلی سخت بود. پیر گفت: خوب اومدیم. فکرشو بکن، هنوز ساعت 11 و ربع نشده. و در حالی که عرق پیشانیش را پاک می‌کرد خندید. لویی گفت: خب حالا برگردیم. پیر گفت: حیف که سرعت سنج نداریم. اگه داشتیم می‌دیدیم که با چه سرعتی پایین میریم. تو جلو برو پیر، منم پشت سرت میام. دوچرخه من از مال تو کنتر میره. خیلی خوب. پیر پشتش رو خم کرد و صورتش رو به دسته دوچرخه نزدیک کرد. بعد دستهایش رو روی ترمز گذاشت و در حالی که به آرامی پا میزد در سرازیری به راه افتاد. باد خنکی در پیراهن مرطوبش میپیچید. پشتش یخ زده بود، ولی خیره به جلو نگاه میکرد و پیش میرفت. از پیچ اول کنار جاده گذشت و خود را راست کرد تا برای پیچ بعدی آماده باشد. بدبختانه در همان لحظه سگی از گودال کنار جاده بیرون پرید. پیر فقط توانست ترمز کند. سگ زیر دوچرخه رفت و زوزه کشان فرار کرد. اما پیر
با دوچرخه از زمین کنده شد و در گودال افتاد. لویی خود را به او رساند و پرسید: صدمه دیدی پیر؟ پیر لای چشمانش را باز کرد و زیر لب گفت: چه تصادفی؟ و نتوانست تکان بخورد. لویی پرسید: نمیتونی بلند شی؟ پیر گفت: چرا، صبر کن. ولی چشمانش هنوز بسته بود و رنگ به صورت نداشت. بدن درد میکنه. نه خوبم، نمیدونم چی شد. صدای پیر گنگ بود. به زحمت سعی کرد برخیزد. لویی زانو زد و به او کمک کرد. پیر نشست و نگاه مبهمی به اطراف انداخت و زیر لب گفت: سگ لعنتی، اونجا چی کار میکرد؟ ما هم مقصریم. درسته، حالا چطوری، بهتری؟ پیر لبخند ضعیفی زد ولی صدایش گرفته بود. گفت: صبر کن. به آرامی زانو زد. بالاخره با کمک لویی توانست بایستد ولی متزلزل و بی حرکت بود. لویی گفت: حالت زیاد بد نیست. نه، زیادم خوب نیست. میرم دوچرخه تو درست کنم. چرخش عیب نکرده، فقط دستش کج شده. فکر میکنی بتونی سوار شی؟ پیر گفت: آره، فکر کنم. ولی وقتی خواست به کمک لویی سوار دوچرخه شود، ناله‌ای کرد و نقش زمین شد. لویی با نگرانی کنار او زانو زد و پرسید: حالت خوب نیست؟ پیر گفت: چرا، ولی سرم گیج میره، نمیتونم فورم برگردم خونه. تو برو به مادرم بگو که دوچرخم پنچر شده و باید تعمیرش کنم. به اون بگو که دلواپس نشه. ولی من نمیخوام تو رو تو این وضعیت تنها بذارم. برو، الان بهترم. فقط کافی یه کمی استراحت کنم تا کامل خوب بشم. با وجود لبخند گرم پیر، لویی هنوز مردد بود. در این موقع سر و کله یکی از موتورسیکلت‌های سه‌چرخه آلمانی که از دهکده ماریور برمیگشت پیدا شد. راننده آن بچه‌ها را دید و ایستاد. سرباز آلمانی نسبتاً مسن بود. چهره‌ای خسته و نگاهی آرام و مهربان داشت. زبان فرانسه را می‌دانست ولی باید دنبال کلمات می‌گشت تا پیدایشان کند. آهسته و بریده گفت: حادثه؟ پسر افتاده؟ پیر فوراً با صدای آهسته گفت: جواب نده. لویی به مرد آلمانی و بعد به پیر نگاه کرد. سرباز قضیه را فهمید. لبخندی زد و گفت: نترسید، من پسرهای مثل شما در آلمان دارم، 3 تا. کجا زندگی میکنید؟ لویی جواب داد: در پورتانمر. سرباز گفت: من هم همینطور. پس میتوانم دوستت را برسانم، تو دوچرخش را بیاور. و برای اینکه منظورش را بهتر بفهماند، با دست به پیر و دوچرخش اشاره کرد. پیر که روی زمین نشسته بود، حتی سرش را هم بلند نکرد. نسبت به این آلمانی که میخواست به او کمک کند، احساس کینه میکرد. از طرفی هم در این فکر بود که اگر نخواهد مادرش را دلواپس کند، این تنها و بهترین راه است. لویی پرسید: خب نظرت چیه؟ پیر لجوجانه سرش را برگرداند و گفت: آخه فکرشو بکن. آره، ولی اگه نخواهیم چی کار کنیم؟ میدونم. سرباز آلمانی که سعی میکرد معنی حرفای آن دو را بفهمد، لبخند میزد. لویی پرسید: خب موافقی؟ پیر برخاست و با کمک لویی به طرف موتورسیکلت رفت. سرباز که روی موتورسیکلت نشسته بود، با مهربانی او را راهنمایی کرد تا روی صندلی کناریش بنشیند. آهان، بله، حالا پایت را کمی دراز کن. قبل از اینکه موتورسیکلت به راه بیفتد، پیر فریاد زد: در لاساپانیر پیاده میشم و منتظرت میمونم. هوا خنک بود و بادی که میوزید کم کم او را سر حال میآورد. آلمانی با احتیاط میراند و گاهی حال پیر را میپرسید: درد میکشی؟ پیر هم فقط میگفت: نه. سرباز لبخندی زد و پرسید: تو آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر باز هم گفت: نه. چرا؟ چهره پیر در هم رفت و گفت: برای اینکه پدرمو که زندانی بود کشتن. این بار نوبت سرباز آلمانی بود که سکوت کند. با وجود این پس از چند لحظه گفت: جنگ سخت است، بد است. تو خیلی رنج کشیده ای و به همین دلیل آلمانی ها را دوست نداری. ولی جنگ به زودی تمام می شود. چیز خیلی غم‌انگیزی است. من هم مدت زیادی است که خانواده‌ام را ندیدم. نمی‌دانم چه بر سرشان آمده. و با ناراحتی به پیر لبخندی زد و ادامه داد: تو پسر شجاعی هستی. کجا زندگی می‌کنی؟ آنها جاده اصلی را پشت سر گذاشته بودند و به لاساپینیر نزدیک می‌شدند. پیر گفت: من همینجا پیاده می‌شم و منتظر دوستم می‌مونم. سرباز با مهربانی نگاهی به او کرد و گفت: می‌فهمم. پیر پیاده شد. حالش خیلی بهتر بود. آلمانی که متوجه شده بود گفت: می‌بینم که حالت خوب است. خدا حافظ. جنگ به زودی تمام می‌شود و همه آلمانی‌ها به خانه‌هایشان برمی‌گردند. اینطوری برای همه بهتر است. پیر برخلاف میلش زیر لب گفت: ممنون. سرباز گفت: نه، من نمیتوانم پدری را به فرزندش بازگردانم. پیر به او که دور میشد نگاه کرد. شکی در دلش جوانه زد. با ناراحتی متوجه شد که نسبت به این مرد علاقه در او به وجود آمده است. انسانیت و جدیت سرباز روی او تأثیر گذاشته بود. ولی به خود گفت با وجود این همینا بودن که پدرمو کشتن. لویی از دور پیدا شد. با یک دست دوچرخه پیر را محکم گرفته بود و همچنان که پا میزد نزدیک شد و گفت راستی اگه میدونست که ما دیشب چی کار کردیم حتما کنار جاده رهامون میکرد و میرفت. پیر چند لحظه مردد ماند و سپس گفت میدونی فکر میکنم آدم خوبی باشه، فقط حیف که آلمانیه. برای ما چه فرقی میکنه خوب یا بد، همه اونا دشمن ما هستن. اینطوری فکر نمیکنی؟ اخمهای پیر در هم رفت و جواب داد چرا؟ تو حق داری، اونا دشمن ما هست، حتی بهترینشون هم دشمن ما هست. خب دیر شده بریم، حالا باید تو خونه منتظرمون باشن. پیر سوار دوچرخه شد و هر دو به راه افتادن. لویی پس از چند لحظه گفت زندگی عجیبه، دیشب برای اذیت کردن آلمانیا هر کار میتونستیم کردیم و امروز صبح خوشحال شدیم که یکی از اونا به ما کمک کرد. پیر گفت درسته، ولی بالاخره میدونیم که فرقی نمیکنه، ولی گاهی انسان ممکنه به آسونی تغییر عقیده بده. به خانه پیر که رسیدند پیاده شدند. لویی گفت خب پیر سعی کن استراحت کنی تا کاملا خوب بشی. تا فردا اگه موافق باشی فردا بچه‌ها رو تو پارک جمع می‌کنم. آره موافقم. لویی می‌خواست برود که پیر جلویش رو گرفت و با خجالت گفت شاید بهتر باشه که از ماجرای امروز کسی چیزی ندونه. خیالت راحت، به کسی نمیگم. درسانی این من بودم که تو رو وادار کردم، چون راه دیگه‌ای نداشتیم. میدونم. هر دو خندیدن و محکم دست هم رو فشردند. لویی تا فردا. پیر وارد باغچه شد. غیر از احساس سنگینی در پشت گردن درد دیگری نداشت. تو چرخش را در باغچه گذاشت. دست رویش را شست، موهایش را به سرعت شانه زد و وارد خانه شد. هیچ اثری از حادثه باقی نمانده بود. مادرش با دیدن پیر گفت: پیرنت خیس شده، ببینم دیوونگی که نکردین. پیر فقط گفت: نه مامان. خانم لوگران خندید و گفت: می‌بینم که عاقل شدی. دو نفری نشستند و نهار خوردند. چقدر لذت داشت. هر چند آرزو می‌کردند که نفر سومی هم وجود داشت. از همه چیز صحبت کردند. از بلژیون، از خانواده لویی و باز هم از آلمانی‌ها. پیر پرسید: مامان، فکر نمی‌کنی که یه روز جنگ تموم بشه؟ پسر عزیزم، می‌ترسم که این مرض درمان ناپذیر بشریت باشه. ولی اگه همه کسانی که به جنگ میرن یه روز دیگه نخوان به جنگ، نه دست اونایی که وادارشون می‌کنن چه کاری برمیاد؟ این در صورتی که همه مردم با هم موافق باشن. خب چنین چیزی ممکن نیست؟ میترسم محال باشه. تا به حال سعی کردن؟ آره بارها و بارها و موفق نشدن. چرا؟ باید نه، هیچ مادری نمیتواند به همه سوالهای پسرش جواب بدهد. خانم لوگران به پیر که شاید به نوبه خود روزی به جنگ میرفت نگاه کرد و چشمانش رو بست. هنگامی که دوباره آنها را گشود، دو قطره اشک از گوشه چشمش چکید. پیر متوجه شد و به سرعت بلند شد. کنار مادرش زانو زد و گفت: نه مامان، گریه نکن. از این که این حرف رو زدم معذرت میخوام. هر دو مدتی بی حرکت ماندند. پیر دیگر مطمئن بود. او مادرش را دوست داشت و تصمیم گرفته بود که با تمام قدرتش به مبارزه علیه آلمانی‌ها ادامه دهد.